بسم الله الرحمن الرحیم. فرع هشتم این سوال هست که حکم گذشته، یعنی اینکه خریدن اموالی که جزء حقوق اولیه است که به بایستی پرداخت بشه از قبیل زکوات و عرض شود که خراج در اراضی خراجیه و بعضی چیزهای دیگری هم که به اون ملحق کردیم، آیا این اختصاص شامل عرض شود که کسانی که در یک منطقه یک شورشی میکنه، حکومت یک حکومت فراگیری است ولی کسی با همون شکلی که گفتیم، یعنی حاکم سنی، میاد در یه منطقه علیه یک حکومت مرکزی قیام میکنه و یک ایالتی، ولایتی، منطقه ای رو به دست میگیره و تصرف در این زکوات و خراجها هم میکند، ولی عنوان سلطان یا خلیفه یا حاکم به همون عناوینی که گفته میشه برای صادق نیست. در واقع دولت دویله مثلا برای خودش تشکیل میده و یا حالت شورشی داره و این تصرفات رو انجام میده. اینا مشمول این حکم هستن، یعنی معامله با اونها در این زکوات و مالیات های اراضی خراجیه و حتی بعضی چیزهای دیگری که دیروز بهش ملحق کردیم جایزه و نافذه یا نه؟ این هم سامنه کنم. اون چی که در پاسخ به این سوال می شود گفت، چون در بحث های قبلی ما شیعه و سنی و کافر بودن رو بررسی کردیم، در اینجا بحث اینه که یک حکومت مرکزی جا افتاده است ولی یا اینکه نه، یک نهضتی است، یک جماعتی است که شورشی کردند و در یک جا برای حالا سالیانی حکومت را در اونجا به دست گرفتند، این هم مشموله هست یا نیست. عرض شود که در روایات اونها عنوان خاصی اینجا نیست، بیشتر همه ناظر به اون حکومت های مثل بنی عباس و اینهاست، غالبا اون چکالا یا بنی امیه یا بنی مروانه. گاهی هم تعبیر سلطان البته در بعضش آمده. ظاهر این قصه اینه که حکمم چون خلاف قاعده است، اختصاص داره به اونجایی که یک حکومتی باشه، حکومت مرکزی باشه، لازم نیست که همه عالم اسلام باشه ولی در یک محدوده معتنابی باشه و صدق بکنه که این یک حکومته، صدق یک حکومت بکنه. اگر این باشه مشمول این احکام هست، اما اگر در حد یک ارسابت که جماعتیست که خارج بر حکومت شدن ولو حالا یک سال دو سال کمتر بیشتر تصرفات حاکمانه هم میکنن، ولی نمیگن اینا سلطانن در اونجا، این خلیفه سلطان ریاست عامه‌ای داره در یک منطقه ای، اون شاید مشمول حکم نباشه. ممکنه ابتدا مشمول حکم نباشه ولی بعد از گذر یک زمانی و گذشته از یک مقطع زمانی دیگه تثبیت بشه صدق بکنه. لازم نیست که شبیه، یعنی بینابین داریم عرض میکنیم، لازم نیست که سلطان که اینجا در بعضی روایات آمده یا اشاراتی که به حکومت در این روایات آمده سلطان یا حاکمی باشه که مثل زمان بنی امیه یا بنی عباس باشه که در اون عصر مناطق وسیعی که امروز حالا 30 تا 40 تا کشور زیر دست اینها بوده، اون لازم نیست، این منطقه متنابهی باشه و حکومتش هم تثبیت شده باشه، بگن در این منطقه او ریاست عامه تامه داره، این مشمول حکمه. ولی اگر هنوز به شکل صدق این ریاست عامه و سلطنت و اینها نمیکنه، بلکه به شکل یک نهضتی است، شورشی است، یک گروه شورشی و امثال اینهاست، این مشمول حکم نیست. یعنی در واقع اینجا ما دو تا نکته را در پاسخ این سوال میگیم، یکی اینکه بایستی صدق یک حاکمیت بکنه. این نیاز به یک تثبیتی داره، توجه کردید؟ و صرف این که حالا شورشی کرده مقابل یه حکومت مرکزی، این نمیتونه به صدق دولت و حکومت و سلطنت بکنه. این کافی نیست صرف این شورش کردن و داشتن قدرت در یک جا، نه، این باید قدرت به یه درجه برسه که حاکمیت در یه جایی بر او صدق بکنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که البته در این شرط نیست که یک حاکمیتی این اونی که زمان بنی عباس بوده یا مناطق بسیار وسیع باشه و گسترده باشه، این شاید شرط نباشه. برای این دو نکته را که کنار هم بگذارید، به این نتیجه میانه میرسیم. نتیجه میانه اینه که این حکم شامل دول جایی میشه که صدق حکومت و سلطنت بکنه، حالا اما از این که خیلی وسیع باشه یا خیلی وسیع نباشه. این هم یک عرض شود که نکته دیگری که اینجا هست. چون سلطان و حاکمیت نمی کنه، حکم تو خلاف قاعده نمیتونیم. نه دیگه خیلی بتوانیم تنقیه مناط بکنیم، همینه که صدق سلطنت و حکومت بکنه ولو حالا در یه دامنه وسیعی نباشه. برای اینکه حکم خلاف قاعده است، باید صدق سلطان و حکومت و اینا بکنه. یعنی خود این روایات در بعضیش که اصلا تعبیر سلطان و اینها بود، یا عامل حاکم که میگه حاکم، سلطان یا زمائری که برمیگرده به همون بنی عباس، اینا همه باز یعنی مدلولش اینه که باید یک قدرت تثبیت شده ای باشه تا این صدق بکنه. ولی جماعتی شورش کردن، یه مدتی هم اونجا دارن این تصرفات میکنن. درسته، بله. بله، ولی عرض شود که ببینید یه چیزایی در حاشیه کار که مانع میشه که القای خصوصیت کرد. دیروز هم عرض کردیم مسلم یک نقطه محوری در فلسفه این حکم تسهیله، ولی شاید چیزای دیگه هم دخالت داشته باشه. مثلا در چیزای دیروز گفتیم یه عوامل دیگه احتمال دخالت جدی میدیم، دیروز اشاره شد. الان در همین جام شاید این که امام نمیخواد تسهیل میخواد انجام بده، ولی در این حال این که هر نهضت و هر شورشی رو بیاد بگه که بله درسته این کار، یه نوع مثل که داره به رسمیت میشناسه، شد نمیخواد این کار رو بکنه. اینه که احتمال وجود یه مصالح دیگر در کنار این مصلحت تحصیل، نمیشه به سادگی ما القای خصوصیت بکنیم. حالا اگر کسی هم مطمئن شد القای خصوصیت دیگه، اطمینانی پیدا شده بی نداره، ولی میشه. بله، ما میگیم لازم نیست که یه حکومتی مثل هارون الرشید باشه که میگفت که هر جا آفتاب خورشید بتابی اونجا قلم روی منه، هیچ وقت خورشید از قلم روی من غروب نمیکنه، طبق اینه که میگن. لازم نیست اونجور حکومتی باشه، نه، محدودم باشه اما با تثبیت شده باشه. و اینم فرق میکنه، ممکنه اول یک شورش و نهضت این نباشه، ولی بعد از اینکه 2-3 سال گذشت بالاخره منطقه خودمختار شد و ادعای استقلال کرد و نهایتا خودش به عنوان حکومت شناخته شد. عرض شود که ولی زیاد پاسخ ما یک پاسخ میانه است در برابر این سوال. یک نکته نهمی هم که اینجا وجود داره، مطلب نهم این است که در این حکم تسهیلی که در این روایات آمده بود، آیا فرق میکنه که این حکومت چگونه سر کار آمده باشه یا نه؟ حکومت بنی امیه و بنی مروان و بنی عباسان ها بر اساس اصل وراثت بود، موروثی بود. حالا اگر همینجور حکومت های غیر شیعی در قلم روی جهان اسلام آمد، اما موروثی نبود، شکل دیگری بود از انواع حکومت ها. در عصر ما مثلا جمهوری بود یا سلطنت بود ولی موروثی نبود، با یه ملاک های دیگه، یا موروثیش حالا موروثی پدر و فرزندیه، گاهی هم برادریه، مثل این که تو سعودیه میگن هنوز 7 تا 8 تا هنوز نمیدونم چقدر دیگه از بچه های عبدالعزیز هنوز زنده هستن، اشتاری تمام نمیشه این شجره خبیثه. عرض شود که خب اونجا برادر به برادره از اونها، هنوز 7-8-10 تاشون هستن که حالا همه بالای 80 و 70 هستن. بله؟ بله. عرض شود که خزله هم الله انشاءالله. این موروثی انواع داره و گاهی هم حکومت غیر موروثیه، از قبیل همین جمهوری هایی است که الان هست. حالا جمهوری ها با تفاوت که داره دیگه، از انواع جمهوری ها یا یک حکومت کودتا است، هیچ کدام اینا نیست. آیا این حکم مخصوص اون سلطان به اون معانی است که یک حکومت موروثی بوده از قبیل بنی عباس، یا اینکه شامل هم انواع دیگر موروثی و هم انواع دیگر از حکومت، هم از حکومت‌هایی مثل کودتا و اینها، یا اینکه نه، حکومتی که با آراء هم آرای مردم روی کار آمده شامل اونها میشه؟ جوابش اینه که به نظر میاد بله میشه، چون این سلطانی که این عناوینی که تو روایات آمده تو حاکم و سلطان اینها، این اون زمان اینطور بوده، حالا یه شکل دیگری باشه بعیده که فرقی بکنه، بلکه اونجایی که یک حالاتی داره که خب مردم هم انتخاب کردن و راضیان، اگه نگیم به طریق اولا دیگه فرقی نمیکنه، بخواه مردم خودشون رأی دادن یک کسی رو در مصر یا ترکیه یا هر جای دیگری روی کار آوردن. درسته که ما به لحاظ اعتقادی اون رو مشروع نمیدونیم، ارشاد که حالا حداقل بنابر بعضی دیدگاه این مشروعیت نداره، اما اون فلسفه‌ای که در خلفای جائر موروثی بوده در افرادی از این قبیل هم هست، اگر نگیم به طریق اولا حداقل مثل اون هست. اینجا الغای خصوصیتش خیلی قویه و بعید نیست. اینم یک مطلب. ارشاد که مطلب دهم این است که این مالیاتی که به عنوان زکوات و احیانا حالا اخماس، اونا اعتقاد نداشتن، اهل سنت اعتقاد ندارن، ولی حالا اگر یه وقتی فرضم شد یک سنی اومد خمسم رو جمع کرد، اینم یادمون رفت بگیم، حالا تون انواع ضرائب و مالیات ها که گفتیم رفتم تو حاشیه، حالا برمیگردم اون بحث دهم. گفتیم که خراج اراضی خرجی زکوات و بعضی از این چیزهای عمومی مثل اوقاف و اینها مشمول این حکم هست. همونجا یادم رفت بگم که خمسم مشمول حکم میشه، اگر یه وقتی اومد یه حاکم سنی گفت من خمسم جمع میکنم، حالا چون معمولا اعتقاد ندارن مصداق نداره، ولی اگر یه وقتی مصداق پیدا بکنه اونم تو اون بحث دیروز اضافه بکنید. اخماس را در اون بحث نمیدونم پنجم ششم بود که میگفتیم انواع مالیات ها را بررسی کردیم، اخماس هم مشمول این قاعده میشه، اگر یه وقتی حاکم سنی بیاد بگه من خمسم جمع میکنم. خب حالا ببینید، اون چه که در بحث دهم میخوایم بگیم این سواله که این مالیاتی مثل زکات و خراج یا اخماس و امثال اینها گاهی از شیعه جمع میشه، گاهی از غیر شیعه جمع میشه، یعنی پرداخت کنندگان گاهی شیعه هستن، پرداخت کنندگان ها گاهی غیر شیعه هستن، یا حتی مثل جزیه، دیروز جزیه را نگفتیم، جزیه ملحق به همین بحث میشه، خمس و جزیه رو دیروز نگفتیم که ملحق به میشه. خب پرداخت کنندگان زکوات و خراج و خمس و اوقاف و اوقافی که متولی نداره و عرض شود مثل جزیه، این 5-6 تا مشمول این حکمه. گاهی این پرداخت کنندگان، حالا جزئیه که معلومه مال اهل ذمه است، اما اون چند تا گاهی شیعه پرداخت میکنه، ناچار پرداخت میکنه، گاهی سنی پرداخت میکنه، آیا این فرقی میکنه در حکم اینجا؟ ظاهرا عدل اطلاق بره فرق نمیکنه. یعنی وقتی میخواد این شخص این زکات را یا مال الخراج را از حاکم و دولت اون غیر مشروع بخرد، میگیم جایزه، لازم نیست معلوم کنه که این از کی گرفته شده، از شیعه بوده غیر شیعه بوده، نه فرق نمیکنه. عرض شود که از هر کس باشه همین مشمول این حکم هست. اینم اینا دیروز یادم رفت بگم، نه ندارن، اعتقاد ندارن، ولی اگر اومد، اگر را داریم میگیم، اگر اومد یک فقیهشون گفت که نه حرف خمس رو قبول کرد و دولتشون هم اومد طبق اون عمل کرد، میگیم این مشمول این قاعده میشه. اگر دیگه بله، حالا خمس غنائم که قبوله دیگه، غنائم جنگی که اونا خمس قبول دارن، اون حالا اوناش جزئیاتش هرچه هست، بالاخره اون غنائم رو که خمسش قبول دارن، در غیر اونم ممکنه کسی بیاد بپذیره. واقعا هم الان اونا اگر بخوان رو منطقه خودشون هم بحث بکنن، خمس را باید بپذیرن و از شبات که منطقه این مبنای عامه عمومی است که اونا رو مبانی خودشون باید حرفای امیرالمومنین و امام حسین و امام باقر و امام صادق رو باید بپذیرن، نمیتونه ازش بگذرن. حالا اگر روزی اونجور شد، ضمن اینکه خمس غنائم جنگی خب قطعا هست، ولی زال این خمس و جزیه رو تون بحث دیروز اضافه میکنید، اینم فرقی نمیکنه مأخوذ و من یا مؤدی این عوارض و مالیات شرعی شیعه باشه، سنی باشه، هر طبقه باشه، این در این حکم فرق نمیکنه، چون احکام روایاتی که اینجا داشت مثل روایت حزا و دیگران روایت مطلقه بود. عرض شود که این هم دهم. نکته یازدهم این است که در این روایاتی که ملاحظه کردید، بحث خریدن این مالیات هایی بود که حکومت غیر مشروع جمع کرده بود. میگه برو بخر، مانعی نداره. ان شئت وسعت علی فقال اشتر. عرض شود که این مورد روایات. سوال ما در بحث 11 هم اینه که این حکم شامل اخذ مجانی هم میشود یا نه؟ اینکه همینجوری اگر از همون زکوات و اخماس و زکوات و خراج و امثال اینها مجانی داد به کسی، از قبیل همون جایزه ای که قبلا میگفتیم، اینم جایزه یا نه؟ در اینجا پاسخی میشه داد و شاید از هر باشه اینه که نه، این جایز نیست. چرا؟ یعنی احتمال اول اینه که جایز نیست، برای اینکه روایات این حکم خلاف قاعده است، فرض اینه که تصرف او درست نیست. اما این معامله او در اینجا به خاطر مصلحت تسهیل اجازه داده شده شرعن یا ولایین، این تنفیذ بر خلاف قاعده است و عرض شود که اون چه که در این روایات آمده در این حکم خلاف قاعده، معامله بر این اموال مالیات هاست، انواع مالیات هاست، میگه معامله جایز اشتر، مانعی نداره. اما اگر نه اشتر نیست، همین جور داره میده، این از مورد روایات خارجه. این بچه برای اینه که بگیم نه، این درست نیست. برای اگر جایزه بده و بدون از این هاست، درست نیست. وجه دوم اینه که بگیم نه، جایزه، این جایزه. چرا؟ به یکی از این وجوهی که به اختصار عرض میکنم، یکی اینکه کسی بگوید که این روایاتی که در اشتر و امثال اینها آمده که میگه معامله نافذه، این الغای خصوصیت میشه، عرض شود که از معامله و معاوضه به اونجایی که هبه و جایزه و مجانی باشه. اصل این که این می شود در اینها تصرف کرد، این اصل هست برای تسهیل. اما اینکه معامله دخالت داشته باشه، این مثلا احتمال نمیدیم یا ضعیفه و الغای خصوصیت میکنیم. این یک وجه که این وجه خیلی تام نیست. چرا؟ برای اینکه ضمن اینکه مصلحت تسهیل خیلی مهمه، ولی اونی که احتمالاً ممکنه بگیم دخالت داره اینه که معاوضه ای که باشه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شما میگیری پولم داری میدی، حالا او به وظایفش عمل میکنه نمیکنه چی کجا اینا با خودش، اما اونجایی که نه پول نمیدی همجوری میگیری، خب نگیر. اینجا خیلی تسهیل به اون معنا در اینجا خیلی برجسته نیست. تسهیل اونجاییست که میخواد بره کسب و کار بکنه، خب اینقدر نباید محدودش بکنه، میگه حالا با حکومت هم معامله کردی اشکال نداره، اما اینکه همینجوری چیزی بگیری خب نگیر. این الغای خصوصیت نمیشه کرد از معاوضه بر این زکوات و خراجات بچ اینکه هبه مجانی بشه از این به اون تسری بدیم، این خیلی وجهی نداره. این الغای خصوصیت خیلی وجهی نداره. حالا عرض میکنم اونو میرسیم، این فرمان شما رو بهش میرسیم. این یک وجهه. یکی هم این وجه اول برای قول دوم، وجه اول اینه. وجه دوم به استدلال دوم اطلاقات اون جوائز سلطانه که میگفت در جوائز جوائز رو میشه از سلطان گرفت. اینم وجه دومه. اینم قبلا گفتیم که این در جاییست که علم اجمالی داشته باشه به این که حرامی در کاره، اما اونجایی که علم تفصیلی داره به این که این غصبه، خب گفتیم اون اطلاقات اونو نمیگیره. اینجا هم وقتی که علم تفصیلی داره که این زکاتیست که از او گرفته یا عرض شود که چیزیست که از اون آقا گرفته، علم تفصیلی که داره اون اطلاقا به این که این حرامه، چون تصرف جایز نبوده دیگه، ولی چون علم تفصیلی داره شاید اون اطلاقات این را نگیره. اینم جواب از این. حالا در این یک تردیدی ممکنه کسی بکنه بگه اطلاقات این را میگیره و اطلاقات فقط اونجایی که علم تفصیلی داری که غصب سرقته اون را نمیگیره، ولی حالا اینه که به عنوان عمومی جمع کرده شاید بگه اطلاقات میگیردش. به هر حال این یک تردیدی در این هست، ولی ممکنه بگیم نه اطلاقات این را نمیگیره، فقط موارد شبهه بدویه و علم اجمالی را میگرفت تون صور چارگانه قبلی. اما اونجایی که علم تفصیلی داره که این مال غصب سرقت بی جهت گرفته، اون را نمیتونیم بگیم چی هست، مشمول اون اطلاقاته. اینم احتمالاً این اطلاقات را بشه پاسخ داد و بگیم شامل این نمیشه. نه اگر بله، چرا معاوضه لازم نیست بیع باشه، اونی که اشتر در اینجا اومده اون لازم نیست، این درسته، اشتر لازم نیست، حالا مصالحه باشه معاوضه باشه هبه و جایزه و اینها رو میگیم شامل نمیشه، اما اونا رو شامل میشه. بله، بنابراین این دو وجهی که اینجا ذکر شده شاید تام نباشه و بنابراین همون قول و احتمال اول را باید پذیرفت که تصرفات مجانی و از طریق هبه و جایزه در این خراجات و زکوات جایز نیست. بله، یک نکته تفسیره و عرض شود که تکمله‌ای در این مطلب وجود داره و این که گاهی اگر کسی دو تا تفسیره اینجا داره، یکی این که کسی خود او خود شخص مستحق اون زکات یا اون مال اراضی خراجیه باشه، که در روایت ابی بکر حضرمی هم بود که خود شخص یک سهمی در بیت المال داره، منتها این از طریق مشروع به اون نرسیده، ولی اصل این که او سهمی داره این ثابته. او هم یکی از کسانی است که از این خراج اراضی خراجیه میتواند بهره مند بشه، چون خراج اراضی خراجیه مال عموم مسلمینه که باید بین اونها تقسیم بشه، او هم یکی. یا زکات مال مثلا فقرا و چی هست، اون هم فقیره، به او داره میرسه. این یک حالت. اینجا ممکنه که کسی بگوید که مطلقا دیگه جایزه، یا اینکه باید بره اذن حاکم بگیره، اذن ولی شرعی بگیره. عرض شود که به نظر میاد که اینجا هم اصل اینه که باید بره اذن را بگیره، در مثل خراجیان ها باید اذن بگیره، مگر اینکه از زکواتی باشه که اذن حاکم نمیخواد و مطمئنم هست که اون طرفی که داده راضیه به اینه که بالاخره این در مصرف هزینه بشه. به نظر میاد که یکی از این دو حالت اگر باشه مانعی نداره. یکی اینکه اون اذن حاکم نخواهد و طرفی هم که پرداخت کننده راضیه که تو مصرف مورد خودش مصرف بشه، او هم موردشه، این جایزه. یا اگر اذن حاکم میخواد مثل اراضی خراجی اونها، اینجا اگر باشه اون وقت باید بره اذن بگیره، باید بره اذن بگیره و بدون اذن نمیشه. بله؟
اذن داده شدید هم قاعده مالی که میگه مشکل نداره، این کلام مسترده معلوم که به تایید اولا
فرض اینه که این مجانیه، اون ادله گفتیم اینو نمیگیره. فرض اینه که مجانیه، گفتیم اون ادله و اطلاقات این حالت مجانی رو نمیگیره و همینجوری بهش داده، ولی زا اذن میخواد، باید بره اذن بگیره. این نظیر همون شهریه است که گاهی افرادی شهریه میدن ولی شخصی که میگیره معتقده که این آقایی که گرفته حق نداره، یعنی مشروعیت نداره که این خمس رو بگیره، ولی داره میده اونجا. خب اون رو باید رفت از کسی که از شبت که اذن داره اجازه گره. البته در مثل سهم سادات بنابر اون نظری که میگه دیگه دخالت فقیه شرط نیست، خود شخص میتونه بده، اونجا نه، اگر خود او سیده و محل استحقاقشه دیگه اذن نمیخواد. اما در سهم امام که اذن فقیه واجد شرایط میخواد، حالا اگر از غیر فقیه یا فقیه غیر واجد شرایط داره دریافت میکنه، باید بره اذن رو بگیره از یک کسی که صاحب حقه و مأذونه. اینا هم از همین قبیله که مجانی به او رسیده، باید این جهات رو بینه. این یک تبصره. تبصره دومم یه همیشه محل ابتلا بوده. ارشاد که تبصره دومم اینه که یه موارد، تبصره دومم مهمه که این شخص مستحق این زکوات یا خراج و امثال اینها نیست. ارشاد که حالا یارانه هم الان مطرحه، روزای یارانه هست، اونم که عجبت که حالا این شخص مستحق به اون نیست، اما چون این حاکم جائره اون میتونه بگیره و به مستحقش برسونه، اینم جایزه. این الان این حاکم خلیفه عباسی یا پادشاهی رئیس جمهوری چیزی که مشروعیت نداره، اینو جمع کرده داره مجانی مثلا یک مبالغ مهمی رو داره میده به اون، او هم مستحق نیست، ولی از باب این که احقاق حق بشه میبینی همین راهشه، او میگیره میبره تو موردش مصرف میکنه. خب اینم از ساعت که اگر بشود اذن بگیره از حاکم که باید اذن بگیره، بعید نیست که حتی اگر اذنم نتونه بگیره این جایز باشه، چون این نجات دادن این مال از اینکه در یه مسیر بی ربطی هزینه بشه. اینم تفسیر دومه که در این بعید نیست قائل به جواز بشیم. تقیه چی؟ بله اون که بله، اونم اگه مجبور شه بود بگیره بگیره، اگر تقیه است منتها چون میدونه با در مصرف خودش هزینه بکنه، ولی در همه اینا اگر اجازه اون حاکم شرعی میسره باید اجازه بگیره، نباشه حالا فکر میکنم که دیگه میشود اون وقت به در مصرف خودش هزینه بکنه. خب این هم یازدهمین مطلبی است که در اینجا هست. عرض شد که خب حالا امروز کمی هم نهج البلاغه بخونیم و یکی دو جلسه دیگه هم بعد حالا دو سه جلسه ادامه داره. عرض شد که این بخش را یه قسمتش حالا اینجا یه جای دیگه خوندیم از عرض شد که خطبه ۸۱ ۸۲ که خطبه غرا هست. عرض شد که در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه مثل بسیاری از جاهای دیگه نهج البلاغه از یک طرف از نعم الهی سخن گفتند و تصویر کردند و از طرف دیگه شرایطی که در این دنیا انسان داره و جلوی روی انسان هست اون رو تصویر کردن. در یه بخشی از خطبه میفرمان که شما اینجور غرق در نعمتهای الهی هستید، جعل لکم اسماء لتعی ما عناها و ابصارا لتجلب عن عشاها و اشلاء جامعتا لعضائها. فصل تشریح میکنن که خداوند اینجور به شما نعمتها کرامت کرد. این یک در بخشی از خطبه. و بعد در بخش دیگر این است که اما این نعمتها همه ناپایدار و زوال پذیره، ارحقت هم المنایا دون الامال، به رغم این همه نعمتهایی که در دست شماست اما بدانید که اینها با مرگ و مصیبت و سختی و دشواری عجین است. اینم دو. و بعد هم این که پیش روی شما عرض شود که عالم و جهان دیگری است که همه اینها تمام میشه و اون شرایط و احوال خود را داره. این دو سه تا مقدمه که به بیانهای مختلف در این خطبه و خیلی جاهای دیگه این نهج البلاغه تبیین میشه و چیده میشه این مقدمات. این نعمتهای الهی، یک، زوال و فنای این نعمتها و عجین بودن این نعمتها با انواع سختیها و زوال و فنا، این دو. و سوم این که پس از این عبور از این نعمتها یه جهانی با اون ویژگیها در انتظار شماست. اینا رو تشریح میکنن. اون وقت نتیجه‌ای که میگیرن که چند جمله‌اش رو خونده بودیم این است که فتقوا الله تقیت ذی لب، این اواخر خطبه است، بر اساس این جهان بینی که به انسان میدهند و اوضاع و احوالی که تشریح میکنن که همه واقعیت‌های ملموس بشره یا واقعیت‌هایی است که براهین قاطع اون رو افاده میکنه، بر اساس این شما باید یک مسیر درستی رو طی بکنید، زندگی ایمانی و صحیحی را پایه‌ریزی بکنید. این زندگی که میتواند شما را به اون سرانجام خوب برساند اینه. تقیت تقوا را پیشه کنید. تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه. تقوای کسی که تفکر دل او را به اشغال خود درآورده است. این تفکر هر تفکری که نیست، این تفکر معهوده، تفکری که نجات بخش باشه، راه سعادت را به روی آدم باز بکنه و الا سایر تفکرها ارزش هم داشته باشه در حد خودشه. اون تفکری که اینجا مقصوده تفکری است که غالبا ما ازش خالی هستیم. حالا امام فرمود که شغلت تفکر و قلبه، این فکر و اندیشه قلب او را به اشغال درآورده. از اون وضعی که ما داریم تا اونی که امام فرماد چقدر فاصله است. بدون تعارف که خودمون رو بررسی بکنیم این تفکر گاهی هم معلوم نیست درست بیاد در قلب ما. امام فرماد که تقیت ذی لب عاقلی که شغلت تفکر و قلبه، قلب او کاملا پر است، سرشار از این تفکره، تا چه برسه به این که خالی خالی باشه، قلب‌هایی که خالی از این تفکره، یا اینکه نه تفکر عرض شود که مستودعه که گاهی هست و جرقه میزند و تمام میشه، میگه نه از اینا باید گذشت. شغل تفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه، ترس بدنش را نحیف کرده و دچار سختی کرده، به سختی افتاده به خاطر این ترسی که او را فرا گرفته. خیلی ما فاصله داریم با اینا. شغلت تفکر و قلبه، خیلی ما هنر بکنیم روزی یه بار دو بار مثلا یه بیادی بیفتیم. شغلت تفکر و قلبه، انسب الخوف و بدنه و اسهرت تهجد و قرار نومه، که قبلا عرض کردیم اون خواب کمشم را از بین میبره. این قرار نومه شاید دو معنا داشته باشه، یکی اینکه خواب شیرین را از اون میگیره، یک معناش هم اینه که نه همون خواب کمشم را از اون میگیره. اینقدر در اندیشه است که خواب از چشمانش ربوده میشه و شب او زنده میشود و عزم الرجاء و هواجر یومه، و روزه میگیره اون شب زنده داریست، این روزه است و امید به آینده اون روز او را تشنه میکنه، یعنی مبدل به تحمل تشنگی میکنه. و دلف از زهد و شهواته، زهد مانع از شهوتهای او میشه، این ترس و حیای اندالله مانع از این میشه که این میلها سرکشی بکنه. و او جفت ذکر رو به لسانه، و ذکر میپره به زبان او. او جفه یعنی با سرعت، مثل که ناخودآگاه این دل پر از ذکر و فکر الهی همینجور ذکر رو به زبانش میذاره، ذکر رو به زبان او میگذارد، با سرعت به زبان او میدوانه. یعنی این ذکر، ذکر برخواسته از یک باطن آباده، نه ذکریست که حالا با از این طرف داره ذکر رو میگه که دل رو آباد بکنه، نه به عکسه، دل آباده که ناخودآگاه این ذکر رو بر زبان او جاری میکنه. او جفت ذکر رو به لسانه، سرعت میگیره این ذکر به زبان او، این دل پر و آباد و اندیشه و انگیزه درونی او را ذاکر میکنه. ذکر برخواسته از این پایه و بنیاد درست. و قدم الخوف الامانه، و عرض شود که و ترس ها در خود ایجاد میکنه برای اون امنیت پایانی، یعنی برای اینکه دوچار اون ترس و خطرات نهایی نشه، الان خوف رو در خودش ایجاد میکنه. چون انسان مواجهه با صحنه های هولناک خواهد شد، یا راهش اینه که این خوف رو زودتر بیاره، الان ترس را با اختیار خود در درون خود ایجاد بکنه تا وقت یوم فزع آمن باشه، یا اینه که اگر این کار رو نکنه اون فزع و خوف اصلی میمونه برای اون روز. میگه قدم الخوف، هنر آدم ها اینه که اون خوفی که بعد بناست باش مواجه بشه، این را مدیریتش بکنه و با انتخاب خود امروز در خیش ترسی به وجود بیاره تا در امنیت از اون ترس ابدی و جاویدان قرار بگیره. قدم الخوف لامانه، خودش این ترس اختیاری را در خیش به وجود میاره. عرض شود که ترس امریست که میتواند اختیاری باشه و او این ترس اختیاری رو در خودش ایجاد کرده. و تنکب المخالجه ان وضح السبیل، و عرض شود که مسیر که داره میره رهزن زیاده. مخالج همون مشغله هاییست که تو راه انسان را از پیمودن مسیر باز می‌داره. میگه او از این مشغله‌های حاشیه‌ای خودش را در حفظ می‌کنه. این مثل اینکه کسی می‌خواد حالا مجتهد بشه، تو این مسیر هزار رهزن وجود داره، یا میخواد مبلغ درست بشه، یک هدفی رو تعقیب میکنه، تو این مسیر هزار رهزن وجود داره. آدم قوی اینه که این رهزنها رو کنترل میکنه، دچار اینها نمیشه. عرض شد که حضرت استاد آقای جوادی عاملی حفظه الله میفرمودن که تو این درس ها میفرمودن که خودتون رو مدیریت کنید، اگه خودتون رو مدیریت نکنید دیگران میان شما رو مدیریت میکنن. این خود مدیریتی امر مهمی است دیگه. تو مسیر الهی هم همینطوره. اگر ما خودمون را در مسیر آخرت و وظیفه مدیریت نکنیم، دیگران از شیاطین و غیر شیاطین ما را مدیریت خواهند کرد. لازمه خود مدیریتی این است که این راه را که تشخیص هدف را مشخص کرد، راه که معین شد، این مشغله های حاشیه ای و حواشی بازدارنده از وصول به مقصد، اینا رو بتواند کنترل بکنه. این جمله و قرعه شریفه این رو میفرماد و تنکب المخالج عن وضح السبیل، این مشغله های وسط راه و حواشی رو ازش پرهیز میکنه. این هنر انسان مؤمنه که تو حواشی شیطانی قرار نمیگیره، راه رو درست میپیماید، مثل همه مقصدهایی که انسان میخواد طی بکنه. و سلک اقصد المسالک الی النهج المطلوب، و درستترین و نزدیکترین و سالمترین راه را به سوی مقصد انتخاب میکنه. اون اینا مکمل همن. اولش اینه که رهزنها را کنار میزنه، موانع را بر میداره، دوچار حاشیه در این مسیر نمیشه. دوم این که حالا همون مسیر که راه‌های درست هم متعدده، او سعی میکنه اون بهترین راه را برای رسیدن مقصد انتخاب بکنه. ولم تفتله فاطلات الغرور، میگه این عرض شود که عوامل غرور آفرین و مغرور کننده او را متوقف نمیکنه، مانع او نمیشه، چون دار مغرور شدنه. یعنی آدم به چیزهایی غره میشه و غافل میشه از اونچه که باید انجام بده. اون سعیش اینه که مغرور نشه. پیشرفتن هم همیشه به اینه که آدم مرحله ای رو که کسب کرد به اون مغرور نشه. مثل علمه، مثل ثروت، همش همینه. غرور در میان راه بسندگی را میاره، گاهی هم سقوط را میاره. او تلاشش اینه که به داشته ها نگاه نکنه، به داشته ها بسنده نکنه، به سرمایه های موجود غره نشه، اون وقت میتونه همینجور سبکبار بره جلو. لم تفتله فاطلات الغرور ولم تعم علیه مشتبهات الامور، و دارای بصیرتی است که توش امور شبهناک اون حجت را میگیره. خب هیچ وقت نمیشه که تو این عالم، تو مسیرهایی که آدم میخواد طی بکنه، توی شبهه قرار نگیره. مهم اینه که تو شبهه یه نقطه اصلی قابل اتکا را بگیره، بر اساس اون وقت میتونه از شبهه عبور بکنه. یه نقطه اصلی قابل اتکا را بگیره، اون وقت میتونه از شبهه و فتنه عبور بکنه. ولا هنر نیست که همیشه چیزی روشن است و نخ به نخ معلوم حق و باطل. وقتی میفته توی اختلاط امور، اون وقت باید یک اون تکیهگاه اصلی رو پیدا بکنه. طبعا تو مشتبه دیگه باید به اون تکیهگاه اعتماد و اتکا بکنه. میگه مشتبهات امور او را کور نمیکنه، چون نقطه مرکزی و ثقل اصلی را پیدا کرده. ظافرن به فرحت البشرا و راحت النعما، اگر اینجور بود اون وقت امید میره که کسی بتونه از این گردنه هایی که در قبل تصویر شده عبور بکنه. انشاءالله خداوند همه ما را در این مسیر کمک بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.